ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مخالفان رئیس جمهوری قرقیزستان میگویند قدرت را در این کشور به دست گرفتند. چین در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک درباره برنامه هسته‌ای ایران شرکت میکند. دولت تایلند در بانکوک وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. نخستین لحظات بامداد پنجشنبه 19 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی را در کنار شما شنوندگان آغاز می‌کنیم که برابر خواهد بود با 8 ماه آوریل سال 2010 میلادی. صدای رادیو فردا را می‌شنوید و به مجله نیمه شب ما گوش می‌کنید. الهه روانشاد و نوشین سید حسینی میزبانی شما را در این مجله نیمه شب عهده‌دار هستیم و همچون همیشه با خبرها آغاز می‌کنیم.
مخالفان رئیس جمهوری قرقیزستان چهارشنبه شب گفتند پس از درگیری‌ها در بیشکک پایتخت این کشور قدرت را در این کشور به دست گرفتند. در همین بخش به گزارشی در این باره گوش خواهید داد. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد چین در مذاکرات روز پنجشنبه کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک درباره برنامه هسته ایران شرکت می‌کند. آقای کوشنر امروز در کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه موضع چین را مثبت و خبر خوشی توصیف کرد. سمت مقام چینی که در مذاکرات فردا شرکت می‌کند روشن نیست. آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل علاوه آلمان اعضای گروه 5 علاوه 1 هستند. سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل نیز به شبکه CNN گفت که چین با شرکت در نشست روز پنجشنبه و بحث جدی درباره تحریم‌های جدید ایران موافقت کرده است. دولت تایلند روز چهارشنبه در پی حمله سرخپوش‌ها به ساختمان پارلمان این کشور در بانکوک وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرخپوش‌ها اعلام کردند که وضعیت فوق‌العاده در پایتخت تایلند را نادیده خواهند گرفت. بر اساس قوانین تایلند درباره وضعیت فوق‌العاده، تجمع بیش از 5 نفر در یک محل ممنوع است و در عین حال مطبوعات از درج مطالبی که موجب وحشت عمومی شود منع شدند. بر اساس گزارش‌ها سرخپوش‌ها که خواستار بازگشت تاکسین شوینواترا به سمت نخست وزیری هستند روز چهارشنبه توسط نیروهای ضد شورش از ساختمان و محوطه پارلمان بیرون رانده شدند، اما همچنان ده‌ها هزار تن از آنان در مرکز اصلی تجاری پایتخت تایلند باقی ماندند. این منطقه به رغم هشدار دولت از روز شنبه در اشغال سرخپوش‌ها قرار دارد.
با سپاس از همکارم نوشین سید حسینی که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. مخالفان در قرقیزستان می گویند که قدرت در پایتخت در بیشکک در دستان هاست. آمار تجارت خارجی ایران در سال گذشته نشانی از شکاف عمیق میان واردات و صادرات غیر نفتی کشور. نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید معاون اول محمود احمدی نژاد سردسته یک شبکه فساد اقتصادی است. هرچند محمد رضا رحیمی روز به روز بیشتر و بیشتر مدارج ترقی را طی می‌کند. مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. مخالفان رئیس جمهوری قرقیزستان چهارشنبه شب اعلام کردند که پس از درگیری‌ها در بیشکک پایتخت این کشور قدرت را در دست دارند. آنها همچنین گفتند که رئیس جمهوری قرقیزستان با یک هواپیمای کوچک بیشکک را ترک کرده است. بهروز کارونی.
تحولات اخیر در قرقیزستان پس از درگیری‌های روز چهارشنبه در بیشکک پایتخت این کشور روی داد که به گفته مقام‌های دولتی دست کم 40 نفر در جریان آن کشته شدند، اما مخالفان می‌گویند که شمار کشته شدگان بیش از 100 نفر است. در این میان به گزارش بخش قرقیز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قربان بیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان همراه با چند نفر و با یک هواپیما از پایتخت این کشور گریخته است. همزمان روزا اوتان بایوا رهبر مخالفان گفت که آنان قدرت را به طور کامل در دست گرفتند و افزود اطلاعی از محل اقامت قربان بیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان در دست نیست. همچنین تمیر ساریف یکی دیگر از رهبران مخالفان گفت که دانیار اوسینوف نخست وزیر قرقیزستان از سمت خود استعفا داده است. او با اشاره به تصرف کاخ ریاست جمهوری توسط مخالفان افزود دولت جدید این کشور به ریاست روزا اوتانبایوا تشکیل شده است. خانم اوتانبایوا در گذشته وزیر خارجه قرقیزستان بوده است. پیش از این دولت قرقیزستان با برقراری وضعیت فوق‌العاده در بیشکک و سه شهر دیگر این کشور کوشید تا نظم را برقرار کند. در همین ارتباط برخی از خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه گزارش دادند که نیروهای ضد شورش در بیشکک به سوی هزاران تن از تظاهرکنندگان تیراندازی کردند. این در حالی بود که تظاهرکنندگان پارلمان قرقیزستان و ساختمان‌های تلویزیون دولتی و دادستانی این کشور را اشغال کرده بودند. تظاهرکنندگان خواستار استعفای قربان بیک باقیف از ریاست جمهوری بودند. آقای باقیف 5 سال پیش در پی تظاهرات مخالفان دولت وقت به قدرت رسید. اما در این مدت موفق به تحقق وعده‌های خود از جمله بهبود وضعیت اقتصادی قرقیزستان و مبارزه با فساد نشد. همزمان با درگیری‌ها در قرقیزستان، سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه خواستار خویشتنداری دولت و مخالفان شده بودند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. سیاست جدید آمریکا در رابطه با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای که روز سه‌شنبه اعلام شد، تقریباً احتمال حمله اتمی آمریکا به هر کشوری در جهان را منتفی می سازد، به جز دو کشور، ایران و کره شمالی. دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگوی با همکارم نادر وکیلی به پرسش های او پاسخ می دهد.
همونطور که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده، این دو کشور مستثنا شدن به خاطر اینکه هیچ یک از اینها به مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی وقعی نمیگذارن و در نتیجه مورد اعتماد نیستن. بنابراین مسئله حول عدم اعتماد نسبت به این کشورها میچرخه و میشود گفت که در مورد کره شمالی وضع به اون وخامتی که در مورد ایران هست نیست، به خاطر اینکه علی رغم اینکه کره شمالی علنا اعلام کرده که دارای بمب هسته‌ای است، مزالک کشورهای گروهی که در گذشته با کره شمالی مذاکره می‌کردند، کشورهای نظیر روسیه، چین، آمریکا و کشورهای همسایه کره شمالی، این کشورها همچنان به مذاکره با کره شمالی ادامه میدن، در حالی که در مورد ایران چنین امری مسجل نیست و وجود نداره مذاکرات خیلی روشنی. در نتیجه خطر ایران از دید آمریکایی‌ها بیشتر از کره شمالی است.
آقای حسنیاری، حالا به هر حال مجزا از مسئله ایران، خود این قرارداد رو چگونه شما ارزیابی می‌کنید؟ آیا این گامی است در جهت به اصطلاح کاهش سلاح‌های هسته‌ای یا برخوردهای هسته‌ای؟ چون به هر حال محافظه‌کاران هم در آمریکا امروز انتقاد کردن از این برنامه و گفتن که آمریکا به هر حال با خطرات بیشتری روبرو خواهد شد. آیا فکر می‌کنید اینا ژست‌هایی در واقع حزبی است یا اینکه واقعا رگه‌هایی از حقیقت هم درش نهفته است؟
به اعتقاد من اوباما در این که در پی خلیصه هستی آمریکا هست واقعا جدی است. این که محافظه‌کاران همینطور عده زیادی در جناح چپ با بازبینی برنامه هسته‌ای آمریکا مخالف هستند، در مورد محافظه‌کارا بایستی گفت که اینها به اعتقاد من بیشتر به دوره جنگ سرد چسبیدن و درباره این امر تاکید میکنن که سلاح هسته‌ای تنها سلاحی است که میتونه آمریکا رو محفوظ نگه داره در برابر دشمنان خارجی. از اون طرف چپی‌های آمریکا خواهان این هستن که به خیلی جدی و در مدت بسیار کوتاهی اوباما تسلیحات هسته‌ای آمریکا رو از بین ببره، که هم به طور یک جانبه به اعتقاد من در امروز انجام نخواهد شد. در از جانب محافظه‌کاران بیشتر میشه گفت که از روی تعصبات سیاسی است به نظر من، به خاطر اینکه خب اینا قدرت رو از دست دادن و در پی این هستن که نشان بدهند که سیاست امنیتی اوباما سیاست قوی نیست و در نتیجه در انتخابات نوامبر سال مسیحی کنونی بتونن قدرت دست بگیرن.
سوال آخرم آقای حسنیاری در رابطه با سفر آقای اوباماس به پراگ پایتخت جمهوری چک، در رابطه با امضای قرارداد عرض کنم که کاهش تسلیحات اتمی استارت 2، و در این فاصله هم آقای اوباما گفته که ممکنه با آقای مدودیوف رئیس جمهور روسیه ملاقات ملاقاتی داشته باشه، دیداری داشته باشه که قطعا دارن، و گفتن که در رابطه با ایران هم باهاشون صحبت خواهند کرد. فکر می‌کنید در این لحظات هنوز امکانی این هست که یک توافق کلی میونه کشورهای پنج برنامه یک در رابطه با ایران حاصل بشه؟ و فکر می‌کنید که به هر حال موضع روسیه و چین نهایتاً چگونه خواهد بود؟
در من روسیه تا حد بسیار زیادی با آمریکا و دیگر کشورهای اروپای غربی همراه شده. مسئله‌ای که امروز وجود داره مسئله چین هست از دید این کشورها، و چین هم ظاهراً تا حدی آمادگی این رو داره که وارد این مذاکرات در مورد اعمال تحریم‌های شدیدتر بر علیه ایران بشه، ولی ترجیح میده که چون این امری رو به کندی صورت بده، به این معنا که یک مرتبه مثلا آلمانی ها فرانسوی ها از پیشا پیش به یک نتیجه کاملی دست پیدا نکرده باشه. در نتیجه ایران موضوع قطعا موضوع گفتگوهای اوباما و مدودف خواهد بود و دور رهبر تلاش خواهند کرد که موضعشون رو به هم دیگه نزدیکتر بکنن، و اونطوری که در هفته های اخیر دیده شده ظاهرا روسیه پذیرفته که با چین به طور جدیتری مذاکره بکنه در این مورد، برای متقاعد کردن چین با مسئله اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران.
دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا، به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد. و اما گمرک ایران آمار تجارت خارجی ایران در سال 1388 را منتشر کرده است. این آمار همچنان بیانگر شکافی عمیق است که بین واردات و صادرات غیر نفتی ایران وجود دارد. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
منفی 34 میلیارد دلار. این رقم تراز تجارت غیر نفتی ایران در سال 88 است که نشان می‌دهد همچنان فاصله بین صادرات غیر نفتی ایران با واردات فاصله معنادار است که از محل فروش نفت و گاز و دیگر فرآورده‌های نفتی و گازی جبران می شود. بر اساس تازه ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات غیر نفتی ایران در سال 88 به بیش از 21 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن رشدی 16% را تجربه کرده است. اما بر اساس همین آمار، واردات ایران در سال 88 بالغ بر 55 میلیارد دلار بوده است که البته نسبت به سال قبل از آن کاهشی کمتر از 2% داشته است. اما این کاهش رقم واردات به معنای بسته شدن درهای وارداتی به ایران نیست. نگاهی به آمار وزنی واردات انجام شده طی پارسال نشان می‌دهد که به لحاظ وزنی واردات ایران در سال 88 نسبت به سال قبل از آن رشدی 17.5% داشته که بیانگر کاهش قیمت متوسط هر کیلو کالای وارداتی به ایران است. افزایش حجم واردات در سالهای اخیر که با هدف تنظیم بازار کالاهای مصرفی صورت می‌گیرد، فرصت‌های تولیدکنندگان داخلی برای داشتن سهمی مطمئن از بازار داخلی را از بین برده و تولیدکنندگان را در شرایطی ناگوار قرار داده است. در چند سال اخیر، مصرف کنندگان ایرانی برای نخستین بار شاهد واردات کالاهای مصرفی پرشماری بودند که با کاهش تعرفه‌های وارداتی راه به بازار مصرف ایران یافتند. واردات انواع میوه و حتی سبزی‌های خارجی از پرتقال مصری، انگور شیلیایی تا سیر چینی و انار افغانی باعث شده تا باغداران و کشاورزان ایرانی کار دشواری را پیش رو داشته باشند. بازار کالاهای مصرفی صنعتی نیز بهتر از بازار تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی نیست. در این سالها بازار پوشاک، مصالح ساختمانی و حتی مواد غذایی نیز حضور رقبای قدرتمند چینی یا از دیگر کشورهای جهان را تجربه کرده که مجال نفس کشیدن را از تولیدکنندگان ایرانی ستانده است. اما این وضع ظاهراً به همین ترتیب ادامه خواهد یافت. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، در این باره میگوید:
می‌دونیم که اشتغال کاهش پیدا خواهد کرد و تراز پرداخت‌های بین‌المللی به سود واردات کالای مصرفی و از بین بردن قدرت خرید مردم، اصطلاح دلارهای نفتی که با نفت وارد اقتصاد ایران میشه، به سود کالاهای مصرفی ادامه خواهد پیدا کرد.
محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، بر این باور است که مشکلی برای تامین و تولید بنزین در ایران وجود ندارد.
حالا گفتم بگم بنزین تحریم کنیم، من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنیم. اینا من حالا برای شماها میگم، اینا نمیفهمن، همش به نفع ما کار میکن، همش خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم ما ناراحت میشیم، عزا میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست، فوری به متخصصین میگیم آقا انقدر بنزین میخوام فوری بسازیم. ظرف یه هفته 15 روز 20 روز.
اما به رغم این سخنان که در این سالها مدام تکرار شده، بر اساس اعلام روابط عمومی گمرک در سال گذشته بنزین عمده‌ترین کالای وارداتی به ایران بوده و جالب آن که رتبه سوم در بین کالاهای وارداتی به ایران در سال 88 نیز به گندم اختصاص دارد، در حالی که وزیر کشاورزی دولت نهم سال گذشته تکرار خودکفایی در تولید گندم را وعده می‌داد. بر اساس این گزارش پارسال 30% از کل ارزش واردات به ایران از کشور امارات متحده عربی انجام شده و پس از این کشور چین و آلمان بزرگترین وارد کنندگان به ایران بودند. کره جنوبی و سوئیس نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در سال گذشته عراق با واردات بیش از 4 میلیارد دلار انواع کالای ایرانی بزرگترین بازار صادرکنندگان ایرانی بوده است. در مجموع آمار تجارت خارجی در سال 88 از کوچکتر شدن سفره تولید کنندگان ایرانی و واگذاشتن این سهم به رقبای خارجی حکایت دارد.
آرش حسنیا بود از رادیو فردا. معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس شبکه فساد اقتصادی است. این مطلب را الیاس نادران نماینده مجلس استوار و محکم برای چندمین بار گفته است. گزارش همکارم رضا الفت را بشنوید از حکایت محمد رضا رحیمی که برغم این اتهامات روز به روز مدارج ترقی را طی کرده و از استانداری به معاون اولی رئیس جمهوری رسیده است.
ظاهراً این گزارش را با هر ضرب المثل ایرانی شروع کنید به وضعیت امروز محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری می‌خورد. چه بگویید شریک دزد و رفیق قافله، چه بگویید هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. ما نمیگوییم. الیاس نادران وکیل مردم تهران در مجلس گفته است دستگیرش کنید. او که بر مسند معاون اولی در خیابان پاستور نشسته، رئیس شبکه فساد در خیابان فاطمی بوده. الیاس نادران روز سه‌شنبه در راهروهای خانه ملت گفته است تمامی متهمان پرونده باند فساد خیابان فاطمی دستگیر شدند و اینک وقت آن رسیده که سردسته آنها یعنی محمد رضا رحیمی نیز دستگیر شود. به باور الیاس نادران افرادی که از رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه‌های فساد اقتصادی خبر ندارند، وگرنه بدانید که او رئیس حلقه فساد خیابان فاطمی است که از یک سو دستور جمع‌آوری مال غیر مشروع می داده و از سوی دیگر درباره توزیع آن بین خود و دوستانش تصمیم گیری می کرده. الیاس نادران گفته است در تعجبم همه آن باند فساد دستگیر شدند الا محمد رضا رحیمی که همچنان معاون اول رئیس جمهور است. البته رئیس شبکه غیرقانونی برای زد و بندهای اقتصادی فقط یکی از اتهامات محمد رضا رحیمی است. این را نیز ما نمیگوییم. الیاس نادران و احمد توکلی میگویند که خود از بزرگان اصولگرایان در مجلسند. محمد رضا رحیمی در شکایت رسمی و علنی این دو تن متهم به جعل مدرک دکترا، استفاده نامشروع از امکانات دولتی و حتی دریافت حقوق با مدرک تقلبی شده است. به گفته آقای نادران، محمد رضا رحیمی در اداره شبکه فساد فاطمی تنها نبوده و افرادی چون جابر عبدالی، فردی به نام مسعودی و نیز الیاس محمودی با وی در چرخاندن این شبکه فساد همراه بودند. اگر گفته آقای نادران درست باشد، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یعنی محمد رضا رحیمی خود رئیس شبکه فساد بوده و رئیس مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز یعنی الیاس محمودی عضو شبکه فساد. اما بشنوید از الیاس محمودی که خود روزی به عنوان رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مدعی پیگیری پرونده فساد اقتصادی شهرام جزایری بوده و اکنون طبق گفته الیاس نادران از سرحلقه های شبکه فساد خیابان فاطمی است. الیاس محمودی در واکنش به اظهارات الیاس نادران به کلی همه چیز را منکر شده و گفته بنده اصلا مسعودی و عبدالی را نمی شناسم و با آنکه دوره‌ای با آقای رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد همکاری داشتم، اما 3 سال از توفیق زیارت این برادر عزیز را نداشتم. الیاس محمودی قرار بوده به عنوان رئیس مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی مفسدانی را که محمد رضا رحیمی به او معرفی می کند محاکمه و مجازات کند. او که اکنون با اتهام عضویت در این شبکه فساد روبروست، سردار نقدی را در تایید سلامت خود به شهادت گرفته و گفته است بسیاری از بزرگان کشور همچون سردار نقدی شاهد و ناظر فعالیت‌ها و تلاش‌هایم بودند. سردار نقدی که قرار است بر سلامت الیاس محمودی شهادت دهد، خود در دوره‌ای رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. راستی الان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کیست؟ کی؟ قاضی مرتضوی؟
گزارش رضا الفت را میشنیدید و نوبت میرسد به پیام‌های شما.
از رادیو ایران صدای خانه ملت رو گوش میدادم. نماینده بندر امام و حومه صحبت میکرد. 5 دقیقه به این آقا وقت دادن. 3 دقیقه وقتش رو اختصاص داد به تعریف و تمجید از رهبری. با مشکلات زیادی که مردم حقوقش داشتن فقط 2 دقیقه تونست صحبت کنه. گفتم وقت تمومه. دیگه نذاشتن صحبت کنه. تو مجلسی که باید آقایون از مشکلات مردم بگن، آیا لازمه وقت زیادی رو به حرف اضافی و یاوه‌گویی بپردازن؟ اونم رهبری که همه مردم دیگه میشناسنش که چه جور آدمیه.
امسال گذاشتن سال تلاش مضاف برای کار مضاف. به نظر من باید بذارن امسال سال تلاش مضاف برای دزدی مضاف.
به نام اهورامزدا. سلام رادیو فردا، با درود و خسته نباشید. انتظار این است که شماها که در خارج از ایران زندگی میکنید افکار ایرانی زرتشتی را بیشتر تبلیغ کنید. زرتشت به عنوان اولین و آخرین پیامبر خدا افکار بسیار زیبایی دارد، بهترین ها را گفته است. درود بر همه ایرانیان نیک کردار، نیک گفتار، نیک پندار.
آقا جان سلام عرض کردیم، شبتو بخیر. اینا خب گفتن ما زباله تفتیکون رو به کشور کردیم، ولی حالا امشب تلویزیون میگه در کنار رودخونه ریخته میشه. آقا هیچی کلاهی سر ما میذاره هر روز قدم اسوار در نظر دولت ما. آقای احمدی نژاد دیگه زباله های شما رو جدا کنه، تو رودخونه میریزه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
دیدگاه های خودتون رو با این شماره هم میتونید با ما در میون بگذارید. 001-202-82-87-220. و ما دادستانی آلمان 2 تن را به اتهام خرید ابزاری که در سیستم‌های موشکی کاربرد دارد رسماً تحت تعقیب قرار داده است. دادستانی آلمان می‌گوید این 2 تن با پنهانکاری در خدمت جمهوری اسلامی بودند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
از این 2 متهم با نام‌های محسن علف، ایرانی 52 ساله، و بهزاد سین یا سه، مهندس نیمه ایرانی نیمه آلمانی 49 ساله یاد شده است. دادستانی آلمان این 2 را متهم کرده است که برای خرید کوره از یکی از کارخانه‌های آلمانی دست به دست هم داده بودند. کوره یاد شده به گفته دادستانی آلمان برای مقاوم ساختن کلاهک‌های جنگی و سیستم‌های هدایت موشک در برابر حرارت کاربرد دارد. این دادستانی می‌افزاید هر 2 مرد نامبرده در نخستین روزهای فروردین ماه رسماً متهم به نقض تحریم و مجازات‌هایی شدند که آمریکا و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از فروش چنین مواد و کالاهای حساسی به تهران بر جمهوری اسلامی اعمال کردند. دادستانی آلمان یادآوری می‌کند که هر 2 متهم می‌دانستند که ابزار سفارشی آنها به کارخانه آلمانی قرار بوده است در برنامه موشکی جمهوری اسلامی به کار گرفته شود. دادستانی آلمان همچنین می‌گوید جمهوری اسلامی از اواخر دهه گذشته میلادی برنامه‌ای برای تولید و توسعه موشک‌هایی را آغاز کرده است که می‌توانند سلاح‌های کشتار و نابودی انبوه حمل کنند. به گفته دادستانی آلمان جمهوری اسلامی برای گریز از محدودیت‌های صادرات به ایران و دستیابی به فناوری‌های موشکی طرف‌های 3 را در اختیار خود می‌گیرد و در پوشش آنها به راهش ادامه می‌دهد. یکی از کارمندان بلندپایه برنامه موشکی ایران محسن عرف را 3 سال پیش به گفته دادستانی آلمان به خدمت گرفت تا کوره یاد شده را به ارزش 850 هزار یورو از آن شرکت آلمانی بخرد. محسن عرف همزمان به گمرک آلمان گفته بود که خود او دریافت کننده نهایی‌آن کوره خواهد بود. این کوره در ماه مارس 2 سال پیش به ایران فرستاده شد و کارخانه آلمانی عملیات نصب آن را آغاز کرد. اما به زودی با بروز تردید درباره محسن علف و اینکه او برای دولت جمهوری اسلامی کار می‌کند عملیاتش را متوقف کرد. آلمان که پس از چین دومین صادرکننده کالا به ایران است، در سال گذشته میلادی 3,700,000,000 یورو کالا به تهران فروخت. اما شرکت‌های آلمانی زیر فشار دولت در برلین و در پی بروز نارامی‌های ناشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ارتباطشان را با ایران قطع کردند. دولت آلمان بیمه طرف‌های آلمانی جمهوری اسلامی را تا حدی ناچیز کاهش داده و بر گروه‌های بازرگانی آن کشور فشار آورده است که از سازمان دادن سمینار درباره داد و ستد با جمهوری اسلامی یا سفر به ایران بپرهیزند.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
موسیقی زیرزمینی در ایران از سوی نظام حاکم بر کشور به رسمیت شناخته نمی شود و به همین دلیل هم به صورت مخفیانه و با مضامین اعتراض‌آمیز تولید می شود. ولی امروز خبرگزاری دولتی برنا خبری داشت با این عنوان: زیرزمینی ها شرکت کنند اما در چهارچوب. نوشین سید حسینی گزارش می دهد.
خبرگزاری برنا روز چهارشنبه از فعالان موسیقی زیرزمینی در ایران دعوت کرد که در جشنواره ملی جوانان ایرانی شرکت کنند. خبرگزاری دولتی برنا امروز در خبری نظر 4 تن از فعالان عرصه موسیقی را درباره جوانان و موسیقی جویا شده است و دست آخر هم از زبان آنها از دستندرکاران موسیقی های زیرزمینی دعوت کرده که در این جشنواره شرکت کنند، اما در چارچوب. برنا تأکید کرد این جشنواره شاید دلیلی شود برای اثبات اینکه دریچه و راه‌های درستی هم برای ورود به عالم حرفه موسیقی وجود دارند. چه اشکالی دارد که زیرزمینی‌ها هم بیایند و طبق چارچوبی که در مملکت ما به لحاظ قانونی برای کار موسیقی وجود دارد شروع به فعالیت و کار کنند؟ سروش آریا نوازنده ویولون و از فعالان این سبک موسیقی خط‌کشی‌های این چهارچوب را واضح نمی‌داند.
اینی که چهارچوب به چه معنی هستش از خودشون باید بپرسین، چون موسیقی زیرزمینی یا حداقل موسیقی زیرزمینی که همه می‌شناسن توی ایران یا سبک راک هستش یا سبک رپ هستش که متأسفانه هم راگرامون نمی‌تونن توی ایران کار بکنه هم رپ خونامون، ولی اینکه همچین فراخوانی می‌زنن برای اینکه بیان گروه‌های زیرزمینی یه جایی بذارن، بعد تحقیق کردش که چه سبکی چه گروه‌هایی و چه ممیزیایی کلاً می‌خواد توی این وسط خورده بشه که کیا می‌تونن شرکت.
این در حالی است که محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتقاد از موسیقی زیرزمینی آن را خطری برای موسیقی ایران دانست و گفت که موسیقی زیرزمینی اگر بتوان نامش را موسیقی گذاشت، چرا باید در جامعه مسلمان ما بین جوانان مسلمان حتی طرفداران اندکی داشته باشد؟ ما باید به سمت موسیقی فاخر برویم. سروش آریا این تحلیل را پرسش انگیز می‌داند.
شما ببینید که وقتی که کسی در مورد موسیقی، اصلا کلمه موسیقی رو خطرناک، نمی‌دونم واقعا چه تعریفی میشه براش کرد. بخاطر همین میگم که یه مقدار این قضیه شک برانگیزه و جای فکر داره وقتی که خودشون میان یه همچین فراخوانی می‌ذارن.
در ایران در اوایل سال 1386 به دنبال طرح موسوم به مبارزه با بدحجابی، مبارزه با موسیقی زیرزمینی هم شدت بیشتری پیدا کرد و چندین سایت مربوط به این سبک موسیقی فیلتر شدند و حتی چندین نفر از خواننده‌های رپ فارسی بازداشت شدند. چندی پیش هم ساسان یافته، معروف به ساسی مانکن، یکی از خوانندگان پرسر و صدای رپ فارسی، روز 7 فروردین ماه سال جاری در جزیره کیش بازداشت شد. مجموعه این عملکردهای مسئولان جمهوری اسلامی به گفته شماری از ناظران باعث می شود که فعالان این سبک موسیقی استقبال چندانی از این فراخوان نکنند و سروش آریا نیز با همین نظر موافق است.
به خاطر عدم اعتماد و مسائلی که در گذشته وجود داشته، مثل این که میمونه که یه کسی تا دیروز همش میگفته مثلا فلان چیز بده 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 بعد یهو میگن که آقا ما خودمون میخوایم حالا برگزار بکنیم این داستان. خب یه مقدار جای تأمل و فکر داره دیگه.
مهدی کروبی یکی
یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در طول تبلیغات انتخاباتی به دلیل دیدارش با ساسی مانکن، رپر فارسی، هدف حمله اصولگرایان رقیب قرار گرفت. موسیقی زیرزمینی مجموعه ای از سبک‌های موسیقی است که در زمان تولید خود توجه ناشران و تهیه کنندگان را جلب نمی‌کند و معمولاً با سبک زندگی و ارزش‌های طبقه متوسط دنیای سرمایه‌داری در تضاد است. این نوع موسیقی که نظام حاکم بر ایران آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، در مکان‌هایی که موقعیت رسمی ندارد و در استودیوهای خانگی به صورت مخفیانه و با مضامین اعتراضگونه تولید می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این نوع موسیقی قابلیت جذب مخاطبان نخبه و صاحب اندیشه و همینطور مردم عادی است.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این 30 دقیقه‌ای که از 19 فروردین ماه گذشته است خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک در انتظارتان بودیم و اجازه بدید که این نیمه رو با خبرها آغاز کنیم و پس از اون مجله اقتصادی هفته رادیو فردا در انتظارتان خواهد بود. خبرها از بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. مخالفان رئیس جمهوری قرقیزستان چهارشنبه شب گفتند پس از درگیری‌ها در بیشکک پایتخت این کشور قدرت را به دست گرفتند. به گفته مقام‌های دولتی در این درگیری‌ها دست کم 40 نفر کشته شدند، اما مخالفان میگویند که شمار کشته شدگان بیش از 100 نفر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزا اوتانبایوا رهبر مخالفان گفت که مخالفان قدرت را به طور کامل در دست گرفتند. وی همچنین گفت که اطلاعی از محل اقامت قربان بیگ باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان در دست نیست. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آقای باقیف با یک هواپیمای کوچک بیشکک را ترک کرده است. مقصد رئیس جمهوری قرقیزستان مشخص نشده است. همچنین این به گزارش خبرگزاری فرانسه، تمیر ساریف یکی دیگر از رهبران مخالفان با اعلام کنترل قدرت گفت که دانیار اوسینوف نخست وزیر قرقیزستان از سمت خود استعفا داده است. او با اشاره به تصرف کاخ ریاست جمهوری توسط مخالفان افزود دولت جدید این کشور به ریاست روزا اوتانبایوا تشکیل شده است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که چین در مذاکرات روز پنجشنبه کشورهای 5+1 در نیویورک درباره برنامه هسته‌ای ایران شرکت می‌کند. آقای کوشنر امروز در کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه موضع چین را مثبت توصیف کرد. سمت مقام چینی که در مذاکرات روز پنجشنبه شرکت می‌کند روشن نیست. آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد نیز به شبکه تلویزیونی CNN گفت چین با شرکت در نشست روز پنجشنبه و بحث جدی درباره تحریم‌های جدید علیه ایران موافقت کرده است. دولت تایلند روز چهارشنبه در پی حمله سرخپوش‌ها به ساختمان پارلمان این کشور در بانکوک وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرخپوش‌ها اعلام کرده‌اند که وضعیت فوق‌العاده در پایتخت تایلند را نادیده خواهند گرفت. بر اساس قوانین تایلند درباره وضعیت فوق‌العاده، تجمعی بیش از 5 نفر در یک محل ممنوع است و در این حال مطبوعات از درج مطالبی که موجب وحشت عمومی شود منع شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، سرخپوش‌ها که خواستار بازگشت تاکسین شیناواترا به سمت نخست وزیری هستند روز چهارشنبه توسط نیروهای ضد شورش از ساختمان و محوطه پارلمان بیرون رانده شدند، اما همچنان ده ها هزار تن از آنان در مرکز اصلی تجاری پایتخت تایلند باقی ماندند. این منطقه به رغم هشدار دولت از روز شنبه در اشغال سرخپوشا قرار دارد. و گزارش از ایران هاکی است که آبتین قفاری یکی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در روز 21 بهمن سال گذشته باز زندانی شد در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، دادگاه این هنرمند بدون وکیل و در مدت تنها 2 دقیقه برگزار شده است. آقای قفاری در حال حاضر در بند 350 اوین زندانی است. همچنین عباس شیری وکیل مدافع مرتضی الویری رئیس کمیته سیانت از آرای مهدی کروبی اعلام کرد که موکل او به تحمل یک سال حبس محکوم شده که این میزان نیز به مدت 4 سال تعلیق شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اتهام آقای الویری شرکت در راهپیمایی 25 خرداد سال گذشته بوده است.
با سپاس از بهروز کارونی و نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی هفته، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در اولین ماه سال 1389 خورشیدی. امیدوارم که در هر کجا که صدای ما را میشنوید خوش و سرحال باشید. اما خبرهای اقتصادی مهم هفته: جدال و کشمکش میان مجلس و دولت بر سر قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه ها همچنان با شدت در جریان است. فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی، این بار معاون اول رئیس جمهوری متهم به فساد می شود. جهش شدید شاخص بورس در هفته‌های اول سال تازه خورشیدی. سال تازه خورشیدی با درگیری دوباره بر سر قانون بودجه و مسئله هدفمندسازی یارانه‌ها بالا گرفته و بس به طور جدی شده که عملاً مصوبه مجلس، یعنی قانونی که تصویب شده، از طرف دولت پذیرفته نمیشه و دولت اصرار داره که در این مصوبه مجلس تجدید نظر کنه و ظاهراً از تا اندازه از حمایت آقای خامنه‌ای هم دولت برخوردار میشه، چون آقای خامنه‌ای میگه باید با هم صحبت کنین و حل کنین، در حالی که اگه قانون اونو قبول میکرد دیگه صحبت نداشت. از جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت میپرسم ریشه های این درگیری ها را در کجا باید جستجو کرد و آیا دولت حق ندارد وقتی میگوید با 20 هزار میلیارد تومان قادر به اجرای قانون نیست؟
دعوا سر لاف ملاست، یعنی دعوا در واقع سر دو تا مسئله است. یکی این که دولت احمدی نژاد کسری بودجه خودشو میخواد با این رقم تا حدی پر کنه، از یه طرف هم باید سهم مافیایی که دولت خود رو مدیون اونها میدونه بپردازه. حالا این که این مسئله و افزایش از 20 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد بکنه، فشارش بر روی دوش اقشار مختلف مردم تا چه حد باشه، امری برای این دولت ثانویه است.
آقای لاریجانی در نامه‌ای که پاسخ میده به آقای احمد نژاد اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه، یعنی دولت واقف نیست که این میتونه بسیار باعث تورم و ناآرامی و مشکلات بشه.
چرا واقف هست؟ به نظر من اینجور نیست که واقف نباشه، میدونه ولی براش مسئله نیست. ببینید، ایجابات قدرت زمانی کسی که در چارچوب قدرت و توازن قوا نگاه میکنه مجبور میکنه اون کسی که تن میده به قدرت رو که به ایجابات قدرت اولویت اول رو ببخشه تا نیاز مردم یا فشاری که بر اقشار مختلف مردم میاد. آقای لاریجانی در نامش خواسته از آقای احمدی نژاد که شما خودتون نظر کارشناسیتون رو، بررسیاتون رو بگید که 40 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد میکنه یا 20 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد میکنه و در سال آینده رشد اقتصادی چقدر خواهد بود. آقای باهنرم که نایب رئیس مجلس جدیداً اعلام کرد که در سال آینده رشد اقتصادی برابر با 0 خواهد بود. بنابراین در یک نظامی که حتی سازمان پژوهش‌های مجلس با صراحت اعلام کرده در گزارش رسمیش که حتی خود این قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که توسط مجلس هم تصویب شده 68% ایجاد تورم میکنه و حتی اگر الان این 20 هزار میلیارد تومان هم تقلیلش بده، در صحبت به اصطلاح مخالفت آقای توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که با دقت کنید که مسئله سر 20 هزار میلیارد تومان نیست، بلکه با توجه به مالیات عوارض مردم باید 31,000 میلیارد تومان بدهن. منتها دولت هم در خود این مجلس نظام نمایندگان طرفدار خود داره. الان هم یک کمیته از دولت و مجلس دور هم جمع شدن، کمیته مشترکی که قرار روی بررسی پیشنهاد 35,000 میلیارد تومان، یعنی یک چیز به اصطلاح توافق بینابینی، به توافق برسن. حتی هستن نمایندگانی در این نظام مثل آقای ارسلان فتیپور که گفته حتی ممکنه تا سقف 38,000 میلیارد تومان مجلس بتونه کنار بیاد با دولت این رو بالا ببره.
یعنی عملا خواست دولت رو قبول کنه.
بله، یعنی خواست دولت رو قبول کنه و حالا مقدار 2,000 میلیارد تومان کمتر مسئله نیست، ولی یعنی در واقع تن به دولت هستن منتقدانی به این عملکرد دولت که معتقدن که این قانون تصویب شده و خود دولت هم اون رو ابلاغ کرده و اینکه تاکنون اصلا اجرا نشده خودش جای سوال داره. یا اون آقای کواکبیان هم توضیح داده که اگرم میخواد حذف بکنید این بند رو در قانون بودجه، باید دولت روش‌های به اصطلاح قانونیشو طی کنه، یعنی متمم بیاره، یا اینکه پس از 6 ماه که نتیجه گرفتی این بند به ضرر منافع کشور اون رو حذف کنی. منتها در واقع دعوا بین اعضای مختلف مافیا، شما روند این دولت رو اگر مورد توجه قرار بدید، در همین دو روز اخیر چندین خبر درد شد که مثلا بسیج با 300 فروشگاه زنجیری وارد عرصه توزیع کالا میشه، یا پروژه های گسترده استانی با ارزش 1260 میلیارد تومان به سپاه به خصوص در شیراز و بوشهر، استاندار بوشهر اعلام کرد واگذار میشه به سپاه پاسداران و بدون حتی انجام تشریفات مناقصه. همه نقشی است که این به اصطلاح دولت اصراری برای اینکه منبع درآمد بیشتری داشته باشه به خاطر به اصطلاح ادای دینش به مافیایی که از اونها حکایت میکنه. یک خبرم جدیداً از طرف آقای الیاس نادران که از مخالفان این دولت هست در مسئله همه افزایش سهم درآمد دولت از قانون هدفمند کردن یارانه ها، ایشون اعلام کرده که معاون آقای احمدی نژاد یعنی آقای رحیمی، ایشون سرکرده باند فساد کمیته فاطمی هست که پولا رو بین هم تقسیم میکردن و همه اعضای این باند هم دستگیر شدن به غیر از معاون اول آقای رئیس جمهور. و خاطرتون باشه در خود این بودجه سال 89 دست بسیار بازی داره معاون اول رئیس جمهور در جابجایی چندین بند و سهم زیادی از بودجه به شکل پول در اختیار معاون اول قرار میگیره برای جابجایی یا به سا اختصاص دادنش به پروژه های خاصی. پس بنابراین باید رو این دقت بکنیم که این پول ها در واقع به جیب مردم میره که نخواهد رفت به زعم من، یا به سمت مافیا سوق داده میشه.
ولی شما بیشتر تکیه دارین بر روی اهداف و انگیزهای سیاسی دولت و بخشی که فعلا در هر حال دولت رو در دست داره، اما دولت اصرار داره از نظر اقتصادی که با این مبلغ 20,000 میلیارد تومان نمیتونه یارانه هایی که قرار به مردم پرداخت کنه پرداخت کنه. تا چه اندازه این استدلال قابل بحث هست؟
ببینید، مقاصد سیاسی از مقاصد اقتصادی جدا نیست. وقتی یک مافیایی میخواد سیطره سیاسی خودش رو حفظ کنه بدون اینکه پشتوانه مالی داشته باشه، امکان پذیر نیست برای سیطره زور اون هم بر مخالفت با مردم اون سیطره رو گسترش بده. اما به نظر من صادق نیست دولت کودتا در ادعایی که داره، چرا که اگر مسئله اصلیش واقعا پخش یارانه ها در دست قشرهای نیازمند بود، همین 20,000 میلیارد تومان رو در این جهت سوقش میداد، نه اینکه اصرار داشته باشه این دو برابر بشه تا بتونه یه بخش جزئی از اون رو در اختیار مردم قرار بده. مسئلهش پوشاندن کسر بودجهشه و مسئلهش بیشتر پرداختن سهم به اصطلاح مافیایی است که ازش میخوان این کمک‌های مالی رو. و الان مجلس این نظام در موقعیت بسیار بسیار ضعیفی در همین چارچوب این نظامی هم که منم قبولش ندارم رو دارم توضیح میدم خدمتون قرار داره. و خود شما هم به درستی اشاره کردید که رهبری این نظام هم حمایت دولت رو در نظرش هست، اگر نه مصوبه مجلس اینقدر بی اعتبار نمی‌کرد. پس بنابراین دولت کودتا نگرانی تأمینی هم از این نداره که این مجلس توانا به نظارتش بر نوع خرج کردن این مقادیر از پول که در اختیارش قرار میگیره باشه.
در این میان سایت های اینترنتی خبر میدهند در دیدار نوروزی سران جمهوری اسلامی با آقای خامنه ای میان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد درگیری لفظی پیش آمده و آقای احمدی نژاد گفته که این قانون را اجرا نخواهد کرد و اگر آقای لاریجانی اصرار بر اجرای این قانون دارد میتواند برای اجرا به کسی که بعد از ظهر انتخابات به او تبریک گفت مراجعه کند. آقای خامنه ای در این زمینه گفته است که به نفع جمهوری اسلامی نیست این اختلافات علنی شود. روز سه‌شنبه الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران را متهم به فساد مالی کرد. آقای نادران محمد رضا رحیمی را رئیس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی معرفی کرد و گفت افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می‌کنند از دخالت وی در شبکه‌ای که اعضای آن دستگیر شدند اطلاعی ندارند. به گفته آقای نادران تمام اعضای حلقه فساد مالی خیابان فاطمی بجز آقای رحیمی دستگیر شدند و جابر عبدالی، الیاس محمودی و مسعودی به عنوان اعضای اصلی این حلقه فساد دولتی بودند. الیاس محمودی پیش از این رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضاییه و همچنین رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود است. آقای نادران درباره نقش معاون اول رئیس جمهور در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی گفت چک‌ها را جابر عبدالی امضا می‌کرده است، اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست. محمود احمدنژاد در 5 سال گذشته بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است، اما منتقدان دولت با اشاره به ثروت کلان محمد صادق محصولی وزیر سابق کشور و وزیر فعلی رفاه آقای احمدی نژاد را متهم می‌کنند که از حربه مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در 2 دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری بیشتر استفاده تبلیغاتی کرده است. از سوی دیگر سازمان بین المللی شفاف سازی در گزارش سال 2009 خود با دادن نمره‌هایی بین 10 تا 3 و یا پایین تر از آن به کشورها میزان فساد مالی و دولتی در 180 کشور جهان را اعلام کرد. نمره ایران در این ارزیابی 1.8% یعنی یکی از بدترین نمره‌ها بود. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم اگر بخواهیم نگاهی به ساختار اقتصاد ایران بیندازیم چرا امکان دست دادن به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به این گستردگی فراهم است؟
ریشه های اقتصادی فساد در واقع یکی اقتصاد دولتی ایران هست و دوم اقتصاد نفتی ایران. تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. و از طرف دیگه مسئله ای که میشه به عنوان یکی دیگر از ریشه های فساد در ایران تلقی کرد رانت نفتی، دلارهای نفتی و چگونگی تزریق آن در شریان های اقتصادی کشور و تقریبا در تمام کشورهایی که اقتصادشون بر اساس رانت نفتی میچرخه دامنه فساد گسترده است. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی که این هم طبعاً به فساد دامن می‌زنه. در کنار این عوامل صرفاً اقتصادی به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم و اون یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، وجود دیکتاتوری هست در ایران و اینکه احزاب و سازمانهای آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند بر اداره کشور، و از طرف دیگه سرکوب رسانه‌های آزاد و نهادهای و شخصیت‌های مستقلی رو هم باید مورد توجه قرار داد که اینها اگر امکان داشتن طبعاً برای جلوگیری از فساد اقدام می‌کردند، افشای فساد می‌کردند و تا به حال این مسئله امکان پذیر نبوده براشون. ما می‌بینیم که در خود جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد بارها و بارها تأکید کردند بر اینکه مافیای بسیار گستردهی بر زندگی سیاسی ایران تسلط داره، ولی تا به حال هیچ نشانی از رهبران این مافیا در دست نیست. ایشان هیچگاه اشاره‌ای نکردند که این مافیا رو چه کسی یا چه کسانی رهبری میکنند. و از بین اطرافیان ایشان هم ما دیدیم کسی مثلا مثل آقای پالیزدار که سخنانی رو در این زمینه رسما گفت از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست، یا اینکه اگر اطلاعی در دسته به نظر میرسه که گرفتار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شده و گویا در حال حاضر در زندان به سر میبره.
شما اشاره کردید به پیش شرط های کلی ساختار اقتصادی در ایران که فساد رو ترغیب میکنه یا به فساد کمک میکنه، ولی عملا در صحنه مبادلات روزانه این فساد چگونه شکل میگیره؟
ببینید، در وضعیت فعلی اقتصادی ایران به دلیل تمرکز بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی در دست دولت هست. مثلا به طور مشخص یکی از مسائلی که دامنه فساد رو در ایران گسترده میکنه بازرگانی خارجیه. واردات ایران در دست چه کسانی است؟ ما هر سال بر اساس آمار رسمی حدود 55 میلیارد دلار تا 60 میلیارد دلار واردات داریم. چه کسانی واردات ایران رو کنترل میکنند؟ چه کسانی از این واردات در عرصه‌های مختلف سود میبرند؟ در عرصه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، این واگذاری‌ها چگونه انجام میشه؟ چه نهادهایی بر اون نظارت میکنند و چه کسانی از این واگذاری‌ها سود میبرند؟ در عرصه بانکی برای برخورداری از تسهیلات مالی، میدانیم که این تسهیلات دستیابیش برای همه ایرانیان آسان نیست و کسانی به این تسهیلات دستیابی دارند که بتوانند به مقامات سیاسی و مقامات بانفوذ مراجعه بکنند و در واقع در همین عرصه هم نمونه های زیادی رو از فساد میبینیم. اینها موارد مشخصی هست از عواملی که میتواند در ایران به فساد دامن بزنه.
در روزهای پایانی سال گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی خبر داد و گفت افراد این باند توانستند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیارد ها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما به خبری اقتصادی از همکارم مینا بهارمست توجه کنید.
نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه رئیس کل بانک مرکزی ایران برای تشریح بسته پولی سال 89 به دفاع نظر دولت در مورد درآمد 40,000 میلیارد تومانی قانون یارانه‌ها تبدیل شد. محمود بهمنی که خبرنگاران را برای اعلام سیاست‌های پولی و نظارتی در سال جاری به بانک مرکزی دعوت کرده بود، بیشتر مجبور به اظهار نظر درباره بحث‌های جاری بر سر قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه‌ها شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشبینی تورم 60% مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نهادهای دیگر در صورت اجرای قانون یارانه‌ها با درآمد 40,000 میلیارد تومانی را رد کرد و گفت در صورتی که نظر دولت در مورد این درآمدها تأمین شود، علاوه بر تورم انتظاری که رقم آن مشخص نیست، حداکثر 15% به نرخ تورم موجود افزوده خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین از تهیه چند سناریو برای مقابله با آثار اجرای قانون یارانه‌ها خبر داد و گفت بانک مرکزی آمادگی دارد تا با تغییر شرایط اقتصادی کشور بدون فوت وقت سیاست‌های بسیع پولی سال 89 را تغییر داده و به مراجع قانونی برای تصویب ارائه کند. او پیشبینی نرخ تورم 33% صندوق بین‌المللی پول را هم در شرایط اجرای قانون یارانه‌ها نادرست خواند و افزود ساختار اقتصاد هر کشور را مسئولان کشور بهتر می‌دانند. بسیه سیاست نظارتی بانک مرکزی برای سال جاری که به تصویب شورای پول و اعتبار و در تاریخ 15 فروردین ماه به تایید محمود احمدی نژاد هم رسیده است، در روزهای آینده به نظام بانکی ابلاغ می‌شود. در این بسته نرخ سود برای عقود مبادله‌ای برای مدت کمتر از 2 سال 12% و برای مدت بیشتر از 2 سال 14% تعیین شده است. همچنین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری 5 ساله با 0.5% کاهش نسبت به سال گذشته 17% و نرخ سود سپرده‌های 1 ساله نیز با 0.5% کاهش به 14% رسیده است. از سوی دیگر شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در دیدار خود با فرستاده ویژه و مشاور نخست وزیر کویت از انتشار 11 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی با سود مناسب در سال جاری خبر داد و سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرد تا با خرید این اوراق به نوعی در طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایران مشارکت کنند.
در روزهای آغازین کاری سال جدید خورشیدی بورس تهران دوره بالندگی و رشد بی سابقه ای را تجربه می کند. شاخص سهام بورس تهران در این روزها از مرز 13500 واحد گذشت. علیرضا احمدی روزنامه‌نگار اقتصادی و کارشناس بازار بورس و سرمایه در تهران از دلایل رونق در بازار بورس تهران می گوید.
ببینید یه دلیلش برمیگرده جناب آقای زرنگار به سخنرانی و تاکید مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران در روز اول سال نو در مشهد که تاکید کردن بر اهمیت سرمایه گذاری در بازارهای بورس ایران. بحث بعدی برمیگرده به رشد قیمت نفت در سال جاری به بیش از 80 دلار که باعث افزایش توان اقتصادی جمهوری اسلامی شده و یک مقدار خوشبینی و نزد فعالان و سرمایه گذاران به وجود آورده نسبت به آینده بازار سهام. نکته بعدی برمیگرده به اینکه خب در سالهای 85 و 86 و 87 شاهد سقوط و نزول شدید و هولناک و گسترده بازار بورس بودیم. مسلما در بسیاری از سهام‌های بورس تهران قیمت‌ها به کف حداقلی خودش رسیده و بنابراین جای تعجب نداره که قیمت‌ها مجددا خودشون رو تصحیح بکنن و رو به رشد داشته باشن. نکته بعدی اینکه بسیاری از شرکت‌های بورس تهران برای سال 88 آمار و ارقام خوبی از بودجه تولید و عملکرد و فروش خودشون منتشر کردن که این مسئله و مؤلفه امیدواری‌های رو نزد فعالان و سرمایه‌گذاران به وجود آورده. مسئله بعدی رکود شدید و تاریخی و دامنه‌دار و گسترده در بازار املاک و مستغلات کشور است که باعث شده بخش زیادی از سرمایه‌ها و نقدینگی که در این بخش وارد شده بود کم کم حرکت کنه، بیاد اقدام به خرید و فروش سهام در بورس تهران بکنه. مسئله بعدی هم که در رونق فراگیر بورس مؤثر بوده تثبیت دولت محمود احمدی نژاده. یعنی الان بسیاری از فعالان بورس، سرمایه گذاران، شرکت ها و اشخاص متوجه شدن که دولت احمدی نژاد حداقل تا 3 سال آینده تثبیت شده است و در حقیقت چالشی از نظر مشروعیت برای این دولت فعلا وجود نداره، بنابراین با خوشبینی و امیدواری آمدن و در حال خرید سهام هستند. مسئله بعدی در رونق فراگیر بورس در 2 هفته اخیر بسیار مؤثر بوده افزایش سرمایه گذاری نهادهای دولتی و شبه دولتی و بانک ها و صندوق های بازنشستگی و لیزینگ ها و شرکت های بیمه است که اینا نقدینگی سرگردان خودشون رو وارد بازار بورس کردن که بازار بورس در بدترین حالت حداقل سالی 25-30% بازده به اونها خواهد داد. مسئله بعدی که در رونق فراگیر بورس مؤثر بوده مسئله نزدیکی به فصل مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت ها و موسم تقسیم سود سالیانه در خرداد ماه و تیر ماه است که این هم در رونق بورس کاملا مؤثر بوده. مجموع این عوامل، مؤلفه و پارادایما که عرض کردم، باعث شده که شاهد یک دوره رونق طلایی در بورس تهران باشیم.
خب قابل پیش بینی هست که این دوره به گفته شما طلایی چقدر طول خواهد کشید؟
من استنباطم این است که این دوره طلایی حداقل تا پایان تابستان سال 89 تداوم داره، چون اصولا به طور سنتی همیشه در بورس تهران فصل بهار و فصل تابستان فصل پر رونقی هستش. ضمن اینکه امسال این فصل پر رونق توام شده با این مؤلفه ها عوامل و دلایلی که من عرض کردم که باعث رونق فراگیرتر و گسترده‌تر بورس تهران شده. اما اینکه آیا این رونق، این پویایی، این بالندگی، این اقبال و استقبال فراگیر مردم و سرمایه گذاران در بورس تهران از شهریور 89 به این ور هم تداوم داره یا نداره، بستگی داره به مجموعه شرایط و عوامل و مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و قیمت نفت که ببینیم اون موقع بتونیم تحلیل بکنیم. ضمن اینکه اگر در واقع این مسئله تحریم هم جدی بشود و چین هم به جرگه تحریم کنندگان بپیونده، یا اگر شاهد در واقع تحریم نفتی کشور باشیم، ممکنه زودتر از شهریور ما شاهد عقب نشینی شاخص‌ها و نزول شاخص‌ها باشیم. ولی من دورنما، افق و دیدمانی نمی‌بینم که بازار بورس تهران بخواد تا شهریور ما با چالش و گره‌های جدی و بن‌بست جدی مواجه بشه، چون آتش سرمایه‌گذاری در بورس الان در حد اکثر خودش قرار داره، نقدینگی سرگردان در جامعه زیاده و به نظر هم نمی‌رسه که تحریم‌های بین‌المللی در مورد مسئله هسته‌ای بتونه به سرعت روی مسئله بورس تأثیر بگذاره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را در این مجله همراهی کردید. فریدون زرنگار هستم، با شما خداحافظی میکنم. وعده ما چهارشنبه آینده.
عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا پرآواز.com، پرآواز.com که این گونه هجی میشود: پی مثل پیران شهر، او اسکو، آر رودبار، ای آباده، وی ورامین، ای آباده و زد زابل، پرآواز.com. و تلفن پیامکگیر رادیو فردا 00420-603-87-41-50. عزیزان همراه ما باشید. رأس ساعت 1 بهروز کارونی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و پس از اون واریته رنگارنگ موسیقی رادیو فردا با ترانه‌های ایرانی و خارجی در انتظارتونه. خدا نگهدار.